بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان بالاخص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه سیدت النساء علیها سلام الله مورد صحبت بود و مطالب مختلف مربوط به قسمت اول این خطبه شریفه در توحید و نبوت و امامت و مصالح احکام و مسائلی از جریانهای رحلت پیامبر گرامی و حوادث پس از رحلت و عوامل انحراف حضرتش بیان کردن و در این خطبه شریفه‌ای که در مسجد ایراد شد و پس پرده قرار گرفتند و در جمعی از زنان مسئله فدک را بعد از این قسمتی که اشاره کردم مطرح فرمودن و به عنوان این که برخلاف حکم خدا حکم میکنی و خطاب به ابوبکر ابن ابی قحافه کردن و جریانهای بعد از این قسمت در این مورد مطلبی که مناسب هست به عرض برسد این است که با توجه به این که همه نوشتن مسئله فدک مسئله ارث نیست، بلکه عطیه است که خداوند متعال امر فرموده است که پیامبر گرامی به حضرت فاطمه علیها السلام مرحمت کنند و در ارتباط با این مطلب عامه و خاصه مسائلی را تصریح کردند. با توجه به این جهت که عطیه است و نهله است، چه شده که به عنوان ارث مسئله مطرح شده؟ این خود یک مطلبی است که در مسئله فدک و در ارتباط با خطبه بیبی مطرح است و جای سؤال. به عبارت دیگر، در ذیل آیه شریفه و آت ذل قربا حقه که در سوره مبارکه اسراء این آیه شریفه را می‌خوانیم، در ارتباط با این آیه شریفه روایات فراوانی نقل شده که این آیه مبارکه پیامبر ما به نزدیکانت حقشون را مرحمت کن جریان از این قراره که فدک که منطقه نسبتاً وسیعی بود و پرمحصول و از نظر کشاورزی و حاصل خیزی فوق العادگی بسیاری داشت، این فدک در اختیار پیغمبر اکرم گذاشته شد، فتح شد بدون جنگ. در ارتباط با مسائلی از این قبیل، وقتی لشکرکشی می شد، جنگی انجام می شد، اون چه به دست می آمد حکم خاصی داشت در ارتباط با عموم مسلمین و مسائل مفصل خاص فقهی خودش رو داره، ولی اون چه که بدون جنگ در اختیار پیغمبر اکرم گذاشته می شد و فتح می شد بدون جنگ، او ملک پیغمبر اکرم بود، در ارتباط با حضرتش بود و بس. و همه نوشتن که پس از جریان جنگ خیبر، اون جریان مفصل بسیار مهم، اون جریانی که موقعیت امیر المؤمنین علی علیه السلام از نظر شجاعت و از نظر قرابت و از نظر ارزش و ارزندگی در پیشگاه پروردگار به صورت خاصی باز بروز دارد، که در دوران زندگیشون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام همه نقاط زندگیشون قابل توجه هست و مهم، ولی بعضی از بخشها از اهمیت بیشتری برخوردار هست که یکی از بخشهای مهم مربوط به زندگی حضرتش همون مسئله جنگ خیبر است و فتح خیبر به دست حضرتش که وارد این قصه نشویم که اون خود مستقل بحث داره. در ارتباط با بحث خیبر و جنگ خیبر نوشتن وقتی که پیغمبر اکرم از این جریان فارغ شدن و خیبر فتح شد و اون دلاوری و شجاعت عجیب امیر مؤمنان علی علیه السلام شگفت‌انگیز همه جا مطرح و در ابتدای جریان هم عظمت حضرتش رو پیغمبر اکرم بیان کرده بودن، اون وقت مسئله فدک مطرح شد که در ارتباط با فدک برنامه اجرا بشه و نسبت به فدک هم کار لازم انجام بگیره. اونگاه نوشتن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام را پیامبر اکرم فرستادن، ایشان رفتن با اونا صحبت کردن که قبل از این که جنگی بشود با صحبت، با مصالحه، با حرف کارها تموم بشه، به جنگ نینجامد، اون وقت کار به اینجا منتهی شد که اینها آمدن با پیغمبر اکرم در جریان و فدک را تحویل حضرت دادن، به حضرت دادن بدون اون که جنگی رخ بده. اون وقت این هم از مقررات قطعی روشن است که همگان قبول دارن، عامه و خاصه، که وقتی که جای فتح بشه و در ارتباط با او جنگی انجام نشود، لشگر کشی نشود، این مربوط به پیغمبر اکرمه. ملک تلق، ملک خاص پیامبر گرامی است و همگان تصدیق این جهت رو دارن. این در تاریخ هیچ جهتی که مخالف این مطلب باشه وجود نداره که همه قبول دارن. به نتیجه فدک ملک پیغمبر اکرم بوده است طبق این قرار قطعی الهی در ارتباط با چنین مسائلی. اون وقت با توجه به این جهت نوشتن که آیه شریفه و آت ذل قربا حقه، این آیه مبارکه که نازل شد، پیامبر ذل قربا خیشان نزدیکت را حقشون رو به اونها بده. اینجا دیگه اون وقت باز روایات یکی دوتا پنجتا دهتا فراوان این چنین است که پیامبر گرامی عرض کردم پروردگارا منظور از این قربا چه کسانی هستن؟ اون وقت جبرئیل آمده که مقصود وجود مبارک حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله است، ایشان مقصودم و مقصود اینه و آت ذل قربا حقه، یعنی این فدک را که حق شماست و ملک شخص شماست، این فدک را به حضرت فاطمه علیها سلام بدهید، عطا کنید، ببخشید. لذا گفته می شود که فدک نهله است، یعنی عتیقه است. نهله یعنی عتیقه. زنبور عسل رو هم که گفته می شود به یک تعبیری در ارتباط با همین کلمه نحل، به عنوان اینه که عتیقه خاصی به انسان ها میدهد. در هر حال اون وقت پیامبر اکرم خواستند حبیبشون، دخترشون فاطمه علیها سلام را و فرمودند طبق فرمان پروردگار این فدک ملک شماست و تحویل به حضرت فاطمه علیها سلام. در بعضی از روایات هم دارد که بی بی به حضرت پیامبر اکرم پدر بزرگوارشون گفتن که پدر بزرگوارم شما هم از طرف من وکالت دارید که محصول فدک را بدهید به فقرا، انفاق کنید به فقرا. حالا در ارتباط با این مطلب یک حدیث و توجه می‌فرمایید تا سال بعدی مطرح بشه و به مقداری در جهت پاسخش قرار بگیریم که طبعا امشب یه مقدار دیر هم شده ولی آخر وقت و انشاءالله رعایت میکنم، زودتر عرضمو تموم میکنم. اساس سوال و جواب برای جلسه بعد خواهد موند، فعلا در ارتباط با این آیه و این که فدک نهله است، عتیقه است، نه این که پیامبر اکرم به عنوان این که فوت شده اند بعد ارث مطرح بشه. اون وقت این سوال پیش میاد چرا در این خطبه فدک مسئله ارث مطرحه، که انشالله یه مقداری گفته خواهد شد. و آتزل قربا و حقه، این آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء عرض شد. اون وقت در ارتباط با این آیه مبارکه در تفاسیر آمده، یکی از احادیث مربوطه اینه، این تفسیر که تفسیر کنز و دقائق و بحر الغرائب که مکرر عرض کردم از تفاسیر جامع قوی بسیار نفیس هست، جلد هفتم در ذیل همین آیه نقل میکند و فی عیون الاخبار فی باب ذکر مجلس رضا علیه السلام مع المأمون فی الفرق بین الاطرة والامه حدیث طویل و فیه قالت العلماء فاخبرنا هل فسر الله تعالی الاستفاء فی الكتاب فقال الرضا علیه السلام فسر فل استفاء فی الظاهر سوى الباطن فی اثنا عشر موطنا و موضعا. از حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون سوالاتی شد، از جمله سوالات این بود که گفتند که فرق بین اطرت و امت چیست. حضرت در این جهت مطالبی فرمودند. اون وقت در ارتباط با این که اطرت پیغمبر برگزیده هستند که غیر از امت هستند، فرمودن 12 تا آیه از ظاهرش میتونیم استفاده بکنیم، غیر از آیاتی که تأویل و باطنش در این مورد است. اون وقت اینجا تختی شده، یکی از اون آیه ها همین آیه مربوط به صحبتمون هست که حضرت فرمودن که در ارتباط با این مسئله 12 آیه در 12 موطن و موضع از قرآن کریم آمده است. بعد تا این که فرمودن ول آیت الخامسه قول الله تعالی و آت زل قربا حقه، پیامبر نزدیکانت را حقشون رو به اونها بده. خصوصیتون خصهم الله العزیز الجبار بها، این یک خصوصیتی است که در ارتباط با اطرت انجام شده است. اون وقت حضرت فرمودن که واستفاهم علی الامه فلما نزلت هذه الآیه، این آیه شریفه و آتد القربا وقتی نازل شد بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، قال ادعو لی فاطمه، حضرت فرمود بگید فاطمه حضرت زهرا علیها السلام بیان. ایشان گفته شد که خدمت پدر بزرگوارشون بیایند و آمدند و قالت لبیک یا رسول الله، گفتن که چه امری داشتید، خدمتتون آمدم. پیامبر اکرم فرمودن که هذهی فدک هیم ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، این منطقه است که با جنگ به دست نیامده بلکه بدون جنگ در اختیار من گذاشته شده است. لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب و هی لی خاصه دون المؤمنین، و این فاطمه هم در ارتباط با من است فقط، در ارتباط با مردم نیست، در ارتباط با بیت المال برای مسلمین نیست. فقط جعلتها لک لما امرنی الله به، این فدکی که ملک تلق من است بدون جنگ به دست آمده است، طبق مقررات الهی مختص به من است، به امر خدا مأمور شدم که این فدک را به تو را بگذارم، واگذار کنم به شما. فقط جعلتها لک لما امرنی الله به فخذیها لک ولولدک، بگیر این فدک در ارتباط با شماست و از آن شما و فرزندان شما. حضرت فرمودن فهذه الخامسه، یعنی این پنجمین آیه‌ای که در ارتباط با خصوصیت داشتن عترت است. بنابراین با توجه به این یک حدیث که نمونه از احادیث بسیار هست، مطلب خیلی روشن که چی شد، که فدک به عنوان یک عطیه است از جانب پیغمبر اکرم به امر پروردگار به حضرت زهرا علیها السلام. اون وقت در احادیث هم آمده است که در ارتباط با این مسئله مواردی که پیش آمد کرده و مسائلی که پیش آمد کرده مفصل گفته شده. حالا تا اینجا یک سوال مطرح میشه، اگر داستان از این قرار است که فدک عتیقه است و نهله است که در تتمه همین جریان خطبه فدکیه بعد که حضرت به منزل آمدند به امیر المؤمنین مطالبی گفتن، اونجا هم خودشون بی بی گفتن نهیله من است و این فدک عتیقه پدرم در ارتباط با من، حالا که مطلب این است و این از مسلمیات حدیثی است و اسناد بر این جهت به خوبی دلالت می کند، چی شده که در این خطبه صحبت از ارث مطرح شده، به عنوان ارث مطرح شده و جریان به این صورت است که حضرت بعد از این حرفایی که گفتم وارد مطلب که می شوند مسئله ارث است و او هم گفته بود پیغمبر ارثی نمیگذارند، و اون حدیثی که جعل کرده بود که انشالله بهش خواهیم رسید گفت، و حضرت هم پاسخشو از قرآن در ارتباط با ارث دادن این چی شده. حالا مقدمه جواب در ارتباط با این سوالی که عرض شد، جواب این اجمالاً که یک، حالا یکی از جوابها، حضرت فاطمه علیها السلام به عنوان هدیه پیغمبر، عتیقه پیغمبر اکرم، حضرت مطرح کردن قبل از این خطبه و به خلیفه اول که گفته میشه خلیفه که میگیم از باب همین مسئله اصطلاحیست و الا مشخصه که مسئله قصد خلافت است نه خلافت، اون وقت حضرت قبل از این خطبه و جریان مسجد به او فرمودن که چرا فرستادید افراد را که کارگران مرا از فدک خارج کنند، عمال مرا خارج کنند، چرا این چنین برخورد کردی؟ او هم حرفاشو که میزد و گفت شاهد بیاورید که پیغمبر اکرم به شما بخشیدن، گفت شاهد بیارید. حضرت گفتن باشه، شاهد امیر المؤمنین و یکی از نزدیکان از زنانی که در جریان بودن گفتن باشه. چه خود این چه اهانت بزرگیست، فاطمه صدیقه علیها سلامی که از قطعیات آیه تطهیرن و در جلسات قبل گفتم همه و همه بدون هیچ اختلافی اتفاق دارن آیه تطهیری که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه مهمترین مصداق از هر مصادیق آن که هیچ کس درش حرف ندارد، این که حضرت فاطمه علیها السلام شخصیتی هستند که قرآن اعلام کرده است که این شخصیت هیچ پلیدی درش نیست، هیچ ناپاکی درش نیست، پاک و پاکیزه و طاهره و مطهره است، همه و همه این حقیقت را قبول دارن. بنابراین گفتن این که شاهد بیار، من نمیخوام بازش کنم، معناش اینه که یعنی اطمینانی نیست که تو راست میگی، شاهد بیار. به کی دارد کی میگوید؟ چه کسی به چه کسی داره اینجور حرف میزنه؟ خیلی زشت بوده. اصلا از همه اون مسئلهای تازیانه و در و گرفتاری ها و ابتلاعات مهمتر از همه اون گرفتاری های جسمی و از همه اون ابتلاعات جسدی این است که بیبی در وضعیتی قرار بگیرن که او بگوید شاهد بیارید برای خودتون، خیلی حرف بوده، شاهد بیارید. بیبی هم بگوین که شاهد دارم، این امیر المؤمنین شاهد من، این امه من شاهد من، شاهد بیارن. اون وقت بعد او هم در یک نوبت قبول کرد، بعد چیزی هم نوشت که مزاحمتی ایجاد نشود، ولی بین راه من دیگه دوست ندارم فعلا اینا رو نقلش بکنم، به جهتی یکی این که دلم نمیاد که نقل کنم، برخورد کردن اون وقت با دومی، او هم که فهمید که مطلب از چه قرار است، اون وقت گرفت و پاره کرد و مسائل خاصی که حالا فعلا طرحش نمی کنم، اون وقت این چنین شده. یعنی جریان به این گونه که قبل از مسئله ایراد خطبه به عنوان همین که این عطیه هست، حق من است، بخشش پیغمبر من است، مطرح کردن. او شاهد خواسته، بیبی هم شاهد آوردم. که همینجا این جمله رو بگم، اون وقت تتمه پاسخ انشاءالله جلسه بعد، که پس ابتدا فرمودن مطلب و اونا قبول نکردن، رد کردن، اونها از طریق ارث وارد شدن، حضرت فاطمه علیها السلام هم از طریق ارث جواب دادن. ولا قبل از این مسئله خطبه به عنوان همون عتیقه، به عنوان همون نهله، بیبی مطلب و مطرح کردن، اونها با کمال بی‌حیایی اونجور برخورد کردن که در نقل ابن ابی الحدید، این سنی معتزلی، در
همین شرحی که بر نهج البلاغه داره در جریان همین مسئله فدک او که خطبه رو نقل میکند اون وقت یه جمله میگوید که اون جلسه من جمله رو هی خواستم بگم و نگفتم، حالا دیگه عرض میکنم اینجا مناسب هست که عرض کنم، گرچه بسیار سخت است گفتنش، بسیار سخت در شنیدنش، که واقعا انسان باز هم ولو حالا دشمن چنین غلطی کرده است و بی حیایی کرده، نقلش صرفا از باب اینه که حق مشخص بشه و طریق حق و باطل خوب معلوم باشه و مطلب مشخص باشه که از چه قرار بوده و اینا چه وضعیتی داشتن، چه کینه ای داشتن در دلشون از حضرت فاطمه علیه السلام و امیرالمؤمنین. اونی که ابن عبدالحدید سنی معتزلی نقل میکند این است که گفت که لا اله الا الله، نمیدونم باز هم بگم یا خیر، در این حال از باب همین جهتی که گفتیم و این که مسئله حب و بغض مشخص باشه عرض میکنیم، گفتش که مسئله است که به روباه وقتی گفتن برای این ادعایی که میکنید دلیل چیست، روباه گفت دلیلم دومم هست، دومم هست لا اله الا الله. یعنی وقتی که فاطمه به شما میگیم که دلیل و شاهد چیست، میگه علی این مسئله بود، لا اله، سکته کند انسان جاده، بمیرد انسان جاده. و لذاست که به جد بایستی مطلب مشخص باشه که از چه قرار بوده اوضاع احوال. این اینو گفته، منظور این که اول این جریان رو رد کرده، یعنی مطلب به این صورت بی مطرح کردن، حالا که اونها اینو رد کردن بحث ارث مطرح شده، اون وقت بی تو این خطبه به عنوان ارث وارد شدن، از طریق ارث وارد شدن، که انشاءالله هفته بعد به عرضتون خواهد رسید. و اون وقت در ارتباط با این مسئله تا اینجا تو همین خطبه، همین جایی که الان رسیدیم، بی میگوین که میدونید ما رو چجور تو فشار گذاشتید و وضع ما چیه، چجور تو فشار افتادیم. اون وقت حرف بیبی اینه که اگه چنین چه کارد تیزی روی بدن کسی بگذارن بفشارن، این تو اون حالت که چاره نداشته باشه تو چه وضعی قرار میگیره، ما رو در چنین وضعیتی قرار دادید، کاردو بر گروه کسی گذاشتن و فشردن، در چنین وضعیتی ما رو قرار دادین. اون وقت مطالب دیگر رو بیان میکنن انشاءالله. دنباله این صحبت و مسئله پاسخ در این جهت تا حدی مشخص شد که عرض کردم، پس اول مطرح کردن بی به جایی نرسیده، اون وقت او از طریق ارث وارد شده، بی هم از طریق ارث پاسخ دادن، و الا مطلب به صورت عطیه بود از دو نهله. آری اینقدر تأسف بار مسئله، لذاست که باید برای همیشه گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اینجور بوده. لذا گاهی این مصائبی که در ارتباط با بی هم نقل میشه بعضی استبعاد میکنن، بعیده است که چنین چنان، این برای اینه که اون افراد رو درست نشناختن، یه مقدار اون افراد رو بشناسن که اینا کی بودن و چه حالتی داشتن، چه وضعیتی داشتن، چه کینه‌ای در دل نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن. اینه که با اون وضعیتی که بوده، یک کسی که رویاروی پیغمبر اکرم به پیغمبر اکرم میگوید که قد قلب علیه الوجع، یعنی نعوذ بالله روانی شده، این حرفا رو میزنه، اون دیگه همه کارازش سا عجیب. یک کسی همین پریشب نقل میکرد و چیز عجیبی است. اینم عرض کنم، عرضم جمع کنم که چقدر عالی فرموده بودی که از علمای نجف یه وقتی در بغداد یه جلسه تشکیل شده برای بحث و رسمی خیلی مهم، یکی از علمای نجف رو هم دعوت کرده بودن که در جریان گفتگو با جمعی در ارتباط با مسئله خلافت و این اختلافی که هست صحبت بشه. جلسه رسمی و افراد در مرکز خودشون. اون وقت یکی از شخصیت‌های علمی اهل سنت به این جناب بزرگوار از علمای شیعی اینو گفته بود، گفته بود که مد دلیل، چه دلیلی دارید شما بر رد این که پیغمبر اکرم فرمودن به خلیفه اول که برو نماز بخون؟ ما میگیم که پیغمبر اکرم به خلیفه گفتن که برو نماز بخون زمان حیاتشون. شما به چه دلیل این حرفی که ما میگیم اینو ردش میکنه؟ اون آقام یک جمله گفته بود، مجلس به هم خورده بود، تموم شده بود، نشتم پیدا کرده بود. اون وقت یک زلزله بحثی رخ داده بود. ایشان گفته بود که انهو قال دعهو ان الرجل لیحجر. خوب دقت کنید، خیلی فوق‌العاده است سوال و جواب. او سوالش این بوده که پیغمبر اکرم امر کردن که برود نماز بخونه جاشون در زمان حیاتشون، پس خلیفه هموست. اون وقت ایشان اگه میخواسته وارد بشه که حدیث درست نیست، مطلب اینجور نیست، پیغمبر آمدن او میخواسته نماز بخونه ردش کردن، نگذاشتن، طول میکشید تا بخواد حدیث از نظر سند و جهات مختلف بررسی بشه. این بزرگوار مثل این که عنایت شده بوده این کلمه رو گفته بود. اونا که گفته بودن که حدیث داریم ما پیغمبر اکرم فرموده برو نماز بخون پس او هم میشه خلیفه، ایشان گفته بود که انهو قال، یعنی دومی گفت که دهو، پیامبر که گفته کتاب بیارید قلم بیارید نوشته بشود چیزی که هرگز گمراه نشوید، انهو قال ان الرجل لیهجر، او گفت که پیغمبر نعوذ بالله از یان میگوید. همه چی شد؟ یعنی اینا موندن چیکار کنن؟ بگوین این حرف صحیح است یا بگوین این حرف غلط است؟ اگر بگوین گوینده این حرف غلط کرده که این حرفو بزنه مطلب تمومه، پس گوینده این حرف یه همچه غلطی که کرده این نمیتونه خلیفه باشه، نمیدونه خلیفه باشه. اگر بگوین این حرف درسته، کی به این فرد گفته برو نماز بخون؟ کسی که شما میگید اون وقت حالش روانی بوده. اگر روانی بوده که معتبر نیست حرفش، معتبر نیست حرفش. اگر قبولش دارید که این چنین حرفی که گفته شده، اگر قبول دارید این حرف را، میگید این حرف درسته پس معتبر نیست، چون کسی که این چنین باشه دستوری که داده که تو برو نماز بخون معتبر نیست، چون دستور کسی است که روانی شده، معتبر نیست دستورش. اگر چنون چی میگید که خیر اینجور نبوده، نعوذ بالله پیامبر اکرم این چنین نشده بودن، معلومه، و این که گفته این حرف را بی خود گفته، خب یک کسی که به پیغمبر اکرم این حرف رو بزنه اون دیگه لیاقت خلافت رو نداره. اونا دیگه مونده بودن چه بکنن؟ مجلس تموم شده بود و این مطلب هم منعکس شده بود. آری مطلب از این قراره، اینقدر روشن روشنه و خدا رو شاکریم بر این روشنی در ارتباط با این حقیقت، خدا رو شاکریم به این عنایت و به حقیقت. بایستی عرض کنیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ولی درد انسان دردی است که هرچه بیشتر توجه کنه میبیند که جا داره که این درد رو داشته باشه. خیلی عجیب بود اینه که گفتم، خیلی شگفت انگیز بود که کار به اینجا برسه که حضرت فاطمه علیها السلام به این گرفتاری ها گرفتار بشن. اصلا ربطی نداره ناراحتی از این برخوردها با ابتلاعات کنار در و دیوار و مسائلی که بوده، ربطی نداره. اونا به جای خودش بسیار مهمه که معلومه، بسیار عظیم است مصیبت که معلومه، اما در این حال اون چه که بسیار مصیبتیست اعظم چنین برخوردهاییست که بوده که عجبا با امیر المؤمنین با حضرت فاطمه علم بی جهت نبوده، که همه دیگه می دونیم امیر المؤمنین می گفتن صبرت و فل این قضا و فل حلق شجا، مثل آدمی که در چشمش خار و در گلوش استخوان گیر کرده باشه، من در چنین وضعیتی قرار گرفتم. خیلی عجیب، پناه خدا. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، أرأت في لا إلا الله أما والله لقد تغمس ابن أبي ضعف وهو يعلم أن محلي القطب من الرهان، ينادر عن السير ولا يرضى علي التير إلى أن باء صبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجا، لا إله إلا الله. اگر کسی در چشمش خار رفته باشم میخواد چشمشو ببنده، نمیشود، نمیتوانه، مشکله. بخواد چشمشو باز کنه، نمیشود، بمیرم. چی کردم با امیر مؤمنین؟ اگر کسی در گلویش استخوان گرفته باشد میخواد حرف بزنه، نمیشود. میخواد ساکت باشه، نمیشود. لا اله الا الله. آری سبن تو و فل این قبه و فل حلق شجا، أنا تراثين ربان دقيم شبهاين وزام كنار بستر عزرة زهر عليها السلام. أمير المؤمنين سخمي سخده
شکردن را این شاعر خیلی دل خراش زبان حال مولا را کنار بستر رحلت و شادت حضرت زهرا علیه السلام نال کرده و آورده. آری همون وقتی که بیبی دیگر رمقی براش نمونده زهر بر حضرت مستولی شده، همون اوقاتی که عبت عرفت قویتی و خامنی جلدی و کمد و قاتلی بیان حضرت بوده، اون وقت زبان حال مولا را این شاعر این چنین گفته: کبوتر من مفر زلانه، کبوتر من مفر زلانه، مبر سفارا زلانه. شما تصور کنید بی بی 18 سال و چند ماهشونه، چه صدماتی دیدن به خاطر خدا در راه حمایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام. پلو آزرده شده، بازو آزرده شده، لا اله الا الله. ای وای کبوتر من مبر زلانه، مبر سفارا زاشیانم. فاطمم کسی چه داند چه کرد و دشمن، چه گشته با تو چه کرد با من، چه گشته با تو چه کرد با من. بمیرم تو را کشنده میان گرده، مرا نشنده میان خانه، مرا نشنده میان خانه. مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، آی پر پر شدن گلم به چشمم دیدم.